بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نهيفة وحاجاتهم خفيفة. در ادامه بحث درباره صفات متقین در نهج البلاغه امروز میرسیم به دهمین صفت و آن این است که میفرماید قلوبهم محزونتون، دلهای پرهیزگاران غمگین است و آتنده از غم و اندوه. در اینجا اولین مسئله که باید مطرح بشود این است، ما در میان آیات قرآن و همچنین روایات یک تضاد ابتدایی در مسئله غم و اندوه دیده می شود. از بعضی از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که اولیاء الله غمی ندارند، اصلا غصه ای ندارند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله نه ترس و خوفی دارند و نه غم. دانشمندان میگن ترس و خوف درباره آینده و غم درباره گذشته یا گذشته و حال است. اونا از آینده نمیترسن، از گذشته هم غم و غصه به دلشون راه نمیدهن. از این آیه استفاده میشد که اولیاء الله غمی ندارن. باز در آیه دیگر میخوانیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. کسانی که بگن پروردگار ما خداست، بعدن هم استقامت کنند، هدف مقدس، در سایه هدف هم استقامت، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان آسمان به یاری اینها میان و از جمله مسائلی که به اینها میگن الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی داشته باشید و نه غم و غصه. از اینا استفاده میشه اولیاء الله غم و غصه ندارن، مردان خدا غم و غصه ندارن، در حالی که یکی از صفات پرهیزگاران دهمین صفت در این خطبه خوندیم قلوبهم محزونه، دلهای اونها غمگین است. علاوه این از روایات دیگری هم استفاده می شود اینا غم و غصه ای دارن. من نمونه ای از روایات رو هم برای شما در این زمینه بخوانم. حدیث معروف است، ظاهرا در کلمات قصار است، المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. آدم با ایمان در صورتش آثار شادی است، اما غم و غصه‌اش رو تو دل نگه می‌داره، شادی را آشکار و غم را پنهان می دارد. از این معلوم میشه غمی داره، اگر نداشته باشه از چیه پنهان میداره؟ روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم در باره غم و اندوه، مطابق این حدیث فرمود الحزن شعار العارفین، حزن اندوه شعار عارفان است. عرفان اون مقام شناخت خداست، غیر از این عبادات معمولی و برنامه های معمولی، برنامه هایی هست که انسان از درون راهی به خدا پیدا میکنه و این مقام عرفانه. اسلام بر اساس عرفان است، منتها در اینجا یه اشتباهاتی میشود. ما یه عرفان اصیل اسلامی داریم، یه عرفان وارداتی قلابی داریم و اینها رو بعضی ها به هم اشتباه میکنن. اساس اسلام معرفت الله و حقیقت عرفان در آیات مختلف قرآن منعکس است، ولی این غیر از عرفان وارداتی و صوفیگری و برنامه های دیگر است که از خارج ممالک اسلامی، از یونان قدیم و از هند و امثال اینها، بعد از آنی که اسلام پیشرفت کرد و کتب غیر اسلامی به زبان اسلامی ترجمه شد، مسئله عرفان التقاطی و وارداتی وارد اسلام شد، از جمله همین در خط تصوف و به شکل صوفیگری بود، که این تاریخچه بسیار مفصلی دارد و عبرت انگیز است و اهل علم باید مراقب باشند در میان این دو مبادا اشتباه کاری بشود. عرفان اصیل اسلامی با عرفان وارداتی غیر اسلامی با هم اشتباه بشه. البته انشاءالله یه وقت کنیم در این زمینه من بحث بیشتری میکنم و هشداریم میدم که مراقب باشید در این مسئله، مخصوصا در حوزه علمیه گاهی یه دست هایی در کار میاد که عرفانه های قلابی رو جانشین عرفان اصیل اسلامی کنن. بر صورت در این حدیث از امام صادق این است الحزن شعار العارفین، حزن شعار عارفان است. شعار اون لباسی رو میگن که انسان زیر میپوشه، برعکس آنچه بعضی ها خیال میکنن شعار یعنی بیرون، نه، شعار یعنی اون لباسی که با موی تن انسان تماس پیدا میکنه، لباس زیرین. عرب میگه شعار، دسار یعنی لباس روئین. وقتی میگن فلان چیز شعار ماست یعنی چسبیده به پوست تن ما، معنی شعار این هر واقعیتی که لمس کند انسان را شعار انسان است و غم و اندوه شعار عارفان است. بعد این جمله رو دقت کنید، جالبه، ولو حجب الحزن عن قلوب العارفین ساعتا لاستغاثوا، اگر یک ساعت خداوند این غم را از دل عارفان بردارن دادشون بلند میشه. این چرم که اینقدر اونها بهش آشنا هستن و برای اونها شیرین است و از اون استقبال میکنن. به هر صورت آیاتی خوندم که نشان میداد افراد با ایمان غم و اندوهی ندارن، این روایات خوندم که نشان میدهد حزن و غم شعار عارفان است و نشانه پرهیزگاران. چه رقم بین اینها رو باید جمع کرد و این تضاد رو باید حل کنیم. پایه بحث های ما در این مسئله حل این تضاد. جواب: سرچشمه های غم مختلف است. غمی داریم که به دل عارفان هرگز راه نمی‌یابد و غمی داریم که از دل اونها هرگز جدا نمی‌شود. سرچشمه های غم متفاوتن. شعرا و ادبا در باره غم عشق مسائل زیادی دارن و از غمهای لذت بخش رو غم عشق می شمرن. عارفانی که عاشق خدا هستن غم عشق خدا دارن. هر چشمه این غم چیزی نیست که مربوط به دنیا و ماده باشد، غمیست مربوط به لقاء الله، مربوط به عشق خدا، مربوط به وصل خدا. این غم غمیست سازنده، غمیست معنوی، غمیست روحانی. هر چشمه عشق، هر چشمه غم در اینجا محبت خداست. این باید باشه. غم دیگری داریم به خاطر هدایت مردم، لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیغمبر از قصه میخوای هلاک بشی به خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن. خداوند دلداری میده پیغمبر رو در مقابل این غم و اندوه. این غم و اندوه جهان ماده نیست، این غم و اندوه برای نجات خلق است، برای هدایت مردم است. پیغمبر شب و روز زحمت میشه، نگاه میکنه میبینه عده‌ای چشماشون هم گذاشتن نور آفتاب نمیبینن، قصه میخورن. قرآن دلداریش میده نزدیک از قصه هلاک بشین، جهنم ایمان نیاوردن، خودتو هلاک نکن. از این معلوم میشه پیغمبر اندوه به خاطر هدایت مردم داشت. باز غم دیگری داریم به خاطر زندگی مردم. در سخنان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام منعکس است: اقنا من نفسی ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر. من همین خودم رو قانع کنم، اسمم رو گذاشتن امیر المؤمنین. امیر المؤمنین یعنی رئیس مؤمنان، امیر مؤمنان یعنی در تمام غمها و شادیها با اینها باید شریک باشم. آیا من اسم امیر المؤمنین رو یدک بکشم بیان که شریک غمهای مردم باشم؟ عبی تو شب آب، من شب سیر بخوابم، شاید در این سرزمین پهناور اسلامی افراد گرسنه‌ای باشند، از گرسنگی خوابشون نبرد. این غم و اندوه علی را آزار میدن. این سرچشمه های سگانی که ذکر کردم اینا غمهای ارزش دارند. غم وصال محبوب خدا، غم هدایت امت، غم بینوایی مستضعفان. این غمها از دل عارفان جدا نمیشه، نباید هم جدا بشه. دلی که بدون این غم باشه ارزش نداره. و اما سرچشمه های دیگری برای غم هست که اینها در دل اولیاء الله نیست. نمونه هاشو از روایات در اینجا برای شما میخوانم. روایتی که از امام صادق علیه السلام مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار نقل میکند. دقت کنید روایت رو. فرمود الرغبت فی الدنیا تورث الغم و الحزن. دنیا پرستی غم و اندوه می آورد، غم و غصه می آورد. این غمی که در دل اولیاء الله نیست، در دل پرهیزکاران نیست. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار این حدیث رو نقل کرده در جلد 78 صفحه 240 الرغبت فی الدنیا طور سلغم و الهول و زهد فی الدنیا راحت القلب و البدن، بی اعتنایی به دنیا راحت قلب و بدن هست، آرامش و آسایش هست. یا آقای بود خدا رحمتش کنی، وقتی روز تو بازار یه ضرر میکرد، شب میامد تو خانه، گاهی شاد دور حیات میگشت، مرد سن و سالدار های های گریه میکرد عشق. چرا امروز تو بازار تو گنان معامله ضرر؟ اگر انسان علاقه داشته باشه به دنیا، آرامش و راحت قلب نداره. فرمود زهد در دنیا، بی‌اعتنایی به دنیا باعث آرامش دل و راحت قلب است. حدیث دیگر، سرچشمه دیگر از غم‌هایی که در دل مؤمنان نیست، فرمود من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. کسی که نگاه میکند به چیزی که دیگران دارند در دست مردم است، طال حزنه، قصهش زیاد خواهد بود، و دام اسفه، همیشه متاسف است. از توی خیابان و کوچه رد میشه، چشمش میفته به یه ساختمان باشکوه مجلل و یه خانه وسیع و مدرن، کنارش میستی، آه میکشی، ای خدا میشه مثل اینم به من بدی؟ این ساختمان ما یه غم و اندوه علکی این شخصه، هر وقت از کنار این رد میشه غم میخوره. تو چی کار داری نگاه کنی به مافی عید ناس که غم غصه بخوری؟ برو نزدیک او، پیش دل او بشین، یه وقت میبینی او تو رو خوشبخت و سعادتمند میدونی. آقای نقل میکرد، میگفت دیدیم منزل یه نفر از این مرفعی سفره ای انداختن رنگارنگ، نگاه به اون سفره آدم میکرد، میگفت واقعا خوشبخت و سعادتمند اینه. بعد گفتن غذای خود آقا رو هم بیاری. چه غذای مخصوصی؟ بدون دو سه تکه نون سوخته برای آقا آوردن، یه تکه شاد گوشت آب پز، گفتن آقا نمیتونه از غذا بخوره، بیماری قند داری، همه این غذاهایی که میبینی پرهیزه. گفتیم باز خوشبخت خودمون هستیم. از دور میشینی نگاهی زندگی مردم میکنی، قصه میخوری، قصه نخور، نزدیک برو میبینی اون تو رو سعادتمند و خوشبخت میدونه. فرمود کسی که چشمش به ما فی عید الناس باشد، غم و قصه از دل او زائل نمیشه، همیشه غمگین است، همیشه قصه دارد. چه حدیثی! سند این حدیث هم متاسفانه این سندشو یادداشت نکردم، و اما حدیث دیگری که اونم از بهار الانوار نقل میکنم، جلد 77 صفحه 77 جلد 77 از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد فرمود رب شهرت شهوت ساعت طور سوزنن طویل دار. گاهی می شود انسان یه ساعت شهوترانی، یک ساعت هوسبازی می کند، یه عمقم و اندور اون یه ساعت رو داری، اما قصه اون یک ساعت. بنابراین در مقابل اون سه تا سرچشمه دیگر پیدا کردیم: حب دنیا، نگاه به آن چه دست مردم هست، شهوترانی و هوسبازی، اینا سرچشمه های اندوه و غم هم. این بحث رو تکمیلش کنم به حدیثی از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون کلمات قصار. فرمود من لهج قلبه به حب دنیا، من لهج قلبه به حب دنیا التفت قلبه منها به صلات. کسی که محبت و عشق دنیا در قلب او جای بگیرد، سه تا بدبختی همیشه داد: عمل لا یدرکه، آرزوی دور و درازی که هرگز بهش نمیرسه. هرسن لا یترکه، هرسی که دست از سرش بر نمیداره. و همین لا یحبه، قصه ای که ولش نمی کن. آدم دنیا پرست همیشه قصه، همین لا یحبه و همیشه هرس، هرس لا یترکه و همیشه آرزوی دور و دراز، عمل لا یدرکه. این حال کسانی هست که قلبشون به حب دنیا چسبیده باشه. از اینجا میتونیم غم و اندوه رو به دو شاخه تقسیم کنیم: غم ممدوح و غم مذموم، غم سازنده و غم مخرب. غم سازنده است، انسان رو میسازه. غم عشق خدا سازندگی دارد، غم هدایت امت سازندگی دارد، غم بینوایی مستضعفان سازندگی دارد، اما غم ناشی از دنیا ویرانگر است. غم به خاطر اینکه چرا اون اینقدر دارد من ندارم ویرانگر است. غم های از این قبیل ویرانگر و مخرب است. حالا تفسیر کلام مولا علی علیه السلام رو در این خطبه می فهمیم، یعنی چه؟ فرمود دهمین صفت از صفات پرهیزگاران و قلوبهم محزونه. در قلب و جان اونها همیشه حزن و اندوه است، ولی نه اندوهی برای دنیا، نه اندوهی که چرا فلان کسی این همه ثروت دارد و من ندارم. اتفاقا ثروتمندان بزرگ در آدم خوشبخت نیستن. بعضی ها هستن، یک کشاورز ساده هست، اولش هم میاد خانه شو یه غذای ساده روستایی درست کرده و میخورد و سرش میداره زمین تا صبح خوابش میبره. همش خواب کربلا میبینه، مکه میبینه، مدینه میبینه و همش شاده. اما اون آقایی که امروز میلیون ها درآمد داشته، میلیون ها طلبکار، میلیون ها بدهکار، شب تا ساعت 12 نصف شب، دو بعد نصف شب خوابش نمیبره، فردا چه کار چه میشود، کدامش وصول میشه، کدامش وصول نمیشه، طلبکارها کدامشون ورش دست میشن، کدامشون نمیشن، همینطوری چهار تا قرص خواب آور میخوره، یواش یواش دو بعد نصف شب میخوابه، یه وقت میبینی یکی از طلبکارا یخش و سه چسبیده، میگه یالا از خواب میده. اون روستاییشه، اینم این آدم سرمایه داره تطورشه. وقتی انسان رفت سراغ زندگی دنیا و قرق دنیا شد و وابسته و دلبسته شد، رم لایق بو، لایق بو غب یعنی چیزی که یه روز در میانی. بعضی بیماری ها هست تب میکنی یه روز در میانی، اینو غب بهش میگن. در این حدیث میگه این غم یه درمیانی، همه روز قلبشو مثل موریانه میخون. عمل لا یترکه، حرص لا یترکه، این بدبختی ها ایست که دامن این را. حالا چی کنیم؟ اون غم سازنده بیاد و اون غم ویرانگر نگه. چی کنیم؟ راهش این است که طرز فکر ما عوض بشه. جهان بینی ها سرچشمه اعمال انسان و ایدئولوژی های انسان. قرآن مجید میگه انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، مردم انفاق کنید از اموالی که شما رو خداوند نماینده خودش در اون اموال کرده. عجب این مال مال من نیست؟ این امانت چند روزی دست ما بعد. اگر دیدگاه من درباره مال ثروت این دیدگاه بشه، اینا اموال مال خداست، چند روزی امانت دست من است، صاحب امانت هر وقت خواست میاد میگه، هر وقتم نخواست نمیگیره. نه از آمدنش خوشحال میشم نه از رفتنش بدحال میشم. امانت از ناحیه خدا. مثل اون داستانی که درباره اون زن با ایمان نقل میکنن، بچهش از دنیا رفته بود و میخواست به شوهرش خبر بده، در یه حادثه دردناک صدا زد همسرم اگر امانتی کسی پیش ما داشته باشد بیاد امانت از ما بگیره، ما باید اوقاتون ترف بشه. گفت نه، امانت باید داد دیگه. یواش یواش بهش حالی کرد، این بچه عزیز دل بند ما از دست ما رفت، امانتی بود، خدا داد و همون خدا گرفت. اگر دیدگاه من در باری امکانات دنیا، ثروتها، سرمایه ها، پست ها، مقام ها، فرزندان دیدگاه مستخلفی نفیح بوده باشد، غم و غصه برای من معنی نخواهد داشت. ممکنه سطحی و زود گذر باشه، اما ریشه دار و کشنده نمیشه. این دیدگاه من. اگر دیدگاه من این باشد که دنیا با تمام تشکیلاتش قنطر است، فعبروها پل است، بگذرید، ولا تسکنوها، خانه ابدی نیست، اینجا نمانید. اگر دیدگاه من در باره دنیا این باشد، از دنیا سجن المؤمن، زندان است، اگر زندان بشکند و من آزاد بشم قصه ای ندارم. این سرچشمه های غم با این دیدگاه های حساب شده، با این تحلیل های درست درباره امکانات دنیا، سرچشمه ها برچیده میشه، من از این غم ها آزاد میشم. اما وقتی آخرین هدفم همین دنیا باشه، بوت من، محبوب من، معبود من، همه چیز من، اینم که قابل دوام نیست، همیشه غم و اندوه دارم، وقتی هم دارم قصه میخورم، شاید فردا نداشته باشم. بابا امروز که داری؟ میگو شاید فردا از بین رم. قصه فردای نیامده رو میخوره. و قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتهم. سخن رو باید از علی علیه السلام. ما مسلمان ها امروز باید یه غم سازنده داشته باشیم. اجازه بدید من درباره این مسئله مهم یه چند جمله امروز صحبت کنم برای شما عزیزان. ماه رمضان هم داره یواش یواش تمام می شود. ما مسلمانان امروز باید غم و غصه سازنده داشته باشیم. وان این است مواظب باشیم که در کل ممالک اسلامی توطئه های دشمنان اسلام داره پیاده می شود. در جنوب لبنان دو تا گروه، هر دو مسلمان، هر دو شیعه، بر اثر تحریکات دشمن به جان هم بیاندازن، 100 تا 200 تا 300 تا از هم میکشن، مجروح میکنن. این غمی به جای اینکه اینا دست به دست هم بدن، اسرائیل رو در هم بکوبن، تحریکات دشمن این سبب میشه. در افغانستان چه خبر؟ در سرزمین‌های اشغال شده اسلامی چه خبر؟ وقتی من با چشم خودم میبینم این جنایتکاران بنی اسرائیل، این مچ دست این جوان مسلمان، این جوان قهرمانو میدارد زیر سنگ، میکوبه این استخوانو میشکنه، در مقابل چشم فیلم برداران دنیا همه میبینن، ناراحت هم میشن، موقتا آبم از آب تکان نمیخوره، من غصه میخورم دیگه، خوابم نبرد، جا دارم یادم. در اون حدیث، حدیث خطبه جهاد علی علیه السلام جمله ای دارد، میگه اگر این خبر رو کسی بشنود از قصه بمیرد، جا داره. بعضی جاها قصه انسان رو میکشد و اون قصه سازنده است، باید باشه. فرمود به من خبر دادن غارتگران لشکر معاویه آمدن حمله کردن به سرزمین انبار و در اونجا نماینده من حسان ابن حسان رو کشتن، خانه های مسلمان ها رو غارت کردن، وارد خانه اون زن یهودی که در پناه اسلام جان و مال و ناموسش محفوظه این غارتگران شدن و زیورالات اون زن یهودی رو به غارت بردن. اگر کسی این نقم رسن، منم امروز میشنوم میبینم دشمنان اسلام دست به دست هم دادن برای در هم کوبیدن اسلام، غصه میخورم. اما غصه سازنده، غصه که مبدع حرکت در جامعه اسلامی بشود، نه این که بنشینم و عشق بریزم برای مظلومه های فلسطین، بلکه برخیزم حرکت کنم. اخیراً یک کتابی منتشر شد به قلم آقای نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا. در این کتاب که نامش پیروزی بدون جنگ، پیروزی بدون جنگ، یه حقایق این مرد نوشته که به عقیده من برای بیداری تمام مسلمانان جهان بسیار مفیده، ولو دشمن داره می نویسه از دیدگاه خودش، اما هشداریست به کل جامعه اسلامی. اولا چرا اسم کتاب رو پیروزی بدون جنگ گذاشته؟ راجع به قرن 2000، یعنی آخر قرن 20 می نویسه، سنه 2000 ما باید پیروزی در دنیا داشته باشیم بدون جنگ. اگر پوسکنده رو هم صحبت کنیم، معنیش این است آمریکای جهانخوار ارباب دنیا باشه، خون از دماغ این آمریکایی هم نریزه. پیروزی بدون جنگ چی از این بهتر؟ در اون کتاب اون حقیقتی رو که فاش می کنند و هشداریست برای همه مسلمانان جهان، این حقیقت است. میگه اون چیزی که در پایان قرن بیستم خطر عمده در دنیا، ما با شوروی با دست به دست هم بدیم که رو این خطر رو بگیریم، خطر اسلام است، خطر بنیادگرایی اسلام، یعنی خطر اسلام راستین، اسلام نه شرقی نه غربی. وقتی با بنیادگرایی میگن یعنی خطر اسلام انقلابی، این خطریست برای کل دنیا. اول میگه این خطر کمتر از خطر کمونیسم نیست، بعد میگه من از کمونیستا دعوت میکنم دست به دست ما بدن جلوم خطر بیستیم. معنیش این از کمونیسم خطر نیست، میشه باش کنار بیاد، اگر نمیشه چرا دعوت میکنی؟ چرا از اسلام دعوت به همکاری نمیکنی؟ چون اسلام انقلابی و به قول تو اسلام بنیادگرا با شما سازش نخواهد کرد. میگه باید مقابل خطر اسلام ایستاد. یه رئیس جمهور در یک کتابی که جزء یکی از همپالکیاش میگه این مهمترین کتابی است که در عصر ما درباره سیاست گذاری آمریکا نوشته شده،
توصیف این کتاب رو به مهمترین کتاب میکنه. معلوم میشه خطوط اصلی سیاست اونا در اینجا منعکس است و این یه خط اصلی که کل اسلام رو اینا میخوان بیان به جنگش. اینجاست که ممالک اسلامی باز بیدار بشه. در درون جامعه ما باید اختلاف باشه. امروز روزیست که ما به جان هم بیافتیم. امروز روزیست که در بیرون از مرزهای ما حزب الله لبنان و عمل لبنان به جان هم بیفته. امروز روزیست که مجاهدان افغان به جان هم بیفتند. امروز روزیست که در پاکستان شیعه ها در مقابل هم صف بکشند یا شیعه و سنی در مقابل هم صف بکشه. امروز روز اینه. چرا بیدار نمیشی؟ باید هوشیاری داد به مردم. من میخوام پیروزی بدون جنگ نیکسون رو تفسیر کنم. پیروزی بدون جنگ یعنی یه موادی باید در برنامه اجرا بشه که پیروزی ما رو بیاره، جنگم نباشه. من 5 تا از این مواد رو خودم فکر کردم به جای اون نیابت از اون. یعنی از ماده اول ایجاد اختلاف در میان سبوه مسلمین، همین که الان گفتم و داره عمل می شود، پیروزی داره، خونم از دماغ اونا نمی آن. ماده دوم دامن زدن به ناسیونالیسم افراطی و به هر کشوری بگن تو ملیت و وطن و قومیت تو حفظ کن، تو ایرانی هستی، چیکار در افغانی، او افغانیه، چیکارش به ایرانی، تو تاریخ خودتو بساز. وطن پرستی رو دامن بزنند و زنده کنند و 46 مملکت اسلامی رو 46 شکاف در میانشون ایجاد نکنند. این پیروزیه بدون جنگ داره. مگر در اواخر زمان طاغوت این کار رو نکردن؟ مگر تاریخ اسلام رو از ما نگرفتن؟ مگر تاریخ شاهنشاهی رو زنده نکردن؟ برای این است که اگر ایران بشود زیر چتر شاهنشاهی یه خطری نخواهد برای غرب داشت. اما اگر ایران و افغانستان و حجاز و چه و چه دست به دست هم بدن واقعی‌ها. از ترکیه که تمام فرهنگ اسلامیش هم گرفتن، الف باش گرفتن، در مملکت ما زمان طاغوت چقدر سر و صدا کردن. یه عده برای اینکه الفبای فارسی بابا سخت پیچیده، خود کلمه پیچیده چند تا نقطه داره؟ پیچیده همش 10 تا نقطه. آدم خسته میشه بلکه یه کلمه میخوان نقطه بزنه. لاتین می نویسی اصلا نقطه نداره. آدم یه الفبای رو اون خوشگلی رو ول میکنه میره سراغ الفبای پیچیده فارسی. اینقدر تبلیغات کردن، اینقدر ما داد زدیم، اینقدر نوشتیم، اینقدر گفتیم تو که عرض میخوان الفبات بگیرن. تمام میراث اسلام با این الفبا نوشته شده. وقتی الفبای فارسی رست رو گرفتن، الفبای عربی هم این الفبای فارسی گرفتن، میان تو و فرهنگ 1400 سال تو قطع میکنن. مردم ایران خب الحمدلله مذهبی هستن، تسلیم نشدن، ولی ترکیه این عملی شد. الان آمده با شجاعت خبرنگار سوال میکنه بابا ما لائق هستیم یا مذهبی؟ با شما میتونیم که مذهبی هستید زندگی داشته باشیم؟ چی افتخارم میکنه؟ ممالک اسلامی را از طریق فرو بردنش در اون حس وطن پرستی جدا میکنن از پیکر کل اسلام. این ماده دوست که خیلی حساب شده روش برنامه پیاده میشه. ماده 3 فهرست رو میگم. دولت های دست نشانده رو میان سر کار. وقتی در حجاز اونچنان، در اردن اونچنان، در تونس اونچنان دولت های دست نشانده بیان سر کار، پیروزی بدون جنگ همینه. ممالک اسلامی در مقابل هم میستن و خطر هم از بین میره. به جای اینکه انقلابیون حجاز با امریکایی‌ها روبرو بشن، میان با خود دولت دست نشانده حجاز میجنگن. این ماده سوم. و اما ماده چهارم ایجاد وابستگی هاست. صنایعشون رو میفرستن، میگن شما باید پیشرفته باشید، برای پیشرفت کردنتون باید این صنایع مدرن و مافوق مدرن در اختیار شما باشید. وقتی صنایع اونها آمد، کارشناسان اونها میاد، مشاورین اونها میاد، تکنیسیان های اونها میاد، وقتی اونها آمدن فرهنگ اونها هم همراه اونها میاد. زمان طاغوت میگفتن او این کارشناس های خارجی، مهندسین خارجی میان خدای ما زحمت میکشن، ما باید شراب برای اینا تهیه بکنیم، یا نه بدون شراب که نمیشه، وسایل فحشاشون فراهم کنیم، یا نه خوب اونا برای ما زحمت میکشن، دستگاه شاه هم برای اونا باید زحمت بکشه دیگه، وسایل اشونوش اونا. وقتی اونا آمدن فرهنگشون هم میاد. وابستگی اقتصادی سرچشمه وابستگی فرهنگی و سرچشمه استعمار استثمار. و اما پنجم، ایجاد فساد در میان نسل جوان از طریق مواد مخدر و امور دیگری مانند آن. اگر نسل جوان ما رو این چنین آلوده کنن، اگر میشنویم در بعضی از شهرها هروئین گران قیمت از سیگار ارزان تره، باید بفهمیم چه خبره. دشمن داره چه برنامه رو پیاده میکنن. اینا جنگ بدون پیروزی، بدون جنگ. غم و غصه این که باید بخوریم ایناست. علوم به هم محضونه، پرهیزکاران، قلبهایشون آکنده از غم است، نه تنها غم عشق خدا، غم این جامعه اسلامی با این همه دشمن، با این توطئه ها، با این نقشه ها. ما هم هنوز خوابیم. الحمدلله ملت ایران که خب تا حد بسیار زیادی بیدار شده. بعضی از ممالک اسلامی ببین چه رقم خواب اونم توجه ها نشا. من قصه نخورم، باید قصه بخورم. قصه ای که مبدع حرکت بشه، مبدع فعالیت بشه. السلام علیکه یا امیر المؤمنین. قلب نازنین امیر المؤمنین آکنده از قصه ها. کسی این خطبه شقشقیه رو بخونه، سومین خطبه نهج البلاغه، و غم مولا رو ببینه در دونه دونه کلمات این خطبه موج میزند. مالا مال از غم سبب تو و فی الحلق شجا و فی العین قضا. 25 سال گوشه خانه نشستم، صبر کردم، مانند کسی که استخوان در گلویش باشه، مانند کسی که خار خاشاک در چشمش ریخته شده باشه. آدم یه دقیقه استخوان تو گلوش گیر کنه چه حالت پیدا میکنه؟ 25 سال در این حال موندم. نگاه میکند میراث پیغمبر، میراث قرآن اسلام داره برباد میرود، کاریم نمیشه کرد. انسان میبینه مزرعش که با خون دل آبیاری کرده داره میخشکد، غنچه ها، گل ها، درختان دارن میخشکن، دست این باغبان هم محکم بستن نمیذارن آبیاری کنه، قصه میخوره این باغبان. کار علی به جایی برسه، بیاد در بیابان کوفه سر تو چاه کند، با چاه درد دل کند. من نمیدونم چه با چاه میگفت، خدا میداند و قلب علی. برادرها، ماه رمضان داره تمام میشه، امشب آخرین شبهای احیای. دست بزنید به دامان علی، دست بزنید به دامان قرآن، دست بزنید به دامان توبه. از خدا بخواهیم حل مشکلات جهان اسلام، از خدا بخواهیم در هم شکسته شدن توطئه‌های دشمن، از خدا بیداری و آگاهی بخواهیم، از خدا غم عشق خودش رو بخواهیم، از خدا پاک شدن قلبمون از غم‌های زود گذر دنیا بخواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر تو مرا ناد علی گفته و خانده، بی عشق تو یک قطره به من شیر نداده علی جان. شبها که سرم را بر گهواره نهاده، لالایی او زمزمه عشق تو بوده علی جان. عشق تو مرا روح نماز است علی جان، علی جان. عشق تو مرا روح نماز است علی جان، کوی تو مرا کعبه راز علی جان. تا با تو دلم، تا با تو دلم جرم نیاز است علی جان. در هر سخنم سوز و گداز است علی جان. نظر به بندگان عجب، ز مرحمت خدا کند، قسم به ذات کبریا به یمن مرتضا کنه، به قدرت ید اللهی کسی ندارد آگهی، و سینه اش بود علی خدا هران چنا کنن. به جنگ بدر و نهروان علیف یک قهرمان، خدا به دست خود ایان لوای حق بپر کند. نماز بی ولای او عبادتی، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. دل علی گداخته که با زمانه ساخته، امام ناشناخته ز خلق شکمه ها کنه. من میوه توحید زباق تو گرفتم علی جان، من در تو به قرآن ز چراغ تو گرفتم، من در دل سودا زده از داغ تو گرفتم، من بر دل سودا زده داغ تو گرفتم، من از دل دیوانه سراغ تو گرفتم، بر سینه طوفان بلا نوح منی تو، آرام منی، جان منی، روح منی تو. سوگند به عدلی که تو بی‌واهمه داری، سوگند به عشقی که به قلب همه داری، سوگند به چاهی که در اون زمزمه داری، سوگند به عشقی که تو با فاطمه داری. علی جون سوگند به عشقی که تو با فاطمه داری، کوتاه مکن دست من از دامنت ای شایان، علی جان، علی جان، به خون فرق نازنینت، آن خون که به فرق نازنینت کردید روانه بر جبینت، یک قطره به چهره شفق ریخ، جوشید که جوششی برانگیز، هر کجا سنگی رو برداشتن خون فوران سر. آه یک قطره به چهره شفق ریخ، جوشید که جوششی برانگیخ، تا هش زند همیشه فریاد که ای مردم راد، مرد آزاد، من خون شهید و بیگناه بردی کسی علی گواه، بر بی کسی علی گواهم، ای باز زهرام قسم، ای علی جانم، ای علی جانم، ای باز زهرام قسم، ای علی جانم، ای علی جانم، ای بی تو زینب غرق غم، ای علی جانم، ای علی جانم، ای با تو زهرام قسم، ای علی جانم.